Allah Allah
Ya Allah
Allah Allah
Ya
راویان و افراد ناقل حدیث در یه زنجیره قرار گرفتن که ازش تعبیر میکنیم به سند. دانش رجال کار به افراد این سند داره.
راویان، آشنایی با دانش رجال.
بسم الله الرحمن الرحیم. از این برنامه فصل دیگری رو در مباحث رجالی آغاز می‌کنیم. در ابتدای این سلسله درس‌ها عرض شد که فصل اول مباحثمون در رابطه با کلیات علم رجال و مطالبی که مربوط به نیاز به علم رجال و اینکه علم رجال چیست و کارکرداش چیه ارائه کردیم. در فصل دوم با منابع رجالی آشنا شدیم. فصل سوم بحثمون که از این برنامه ما آغاز میکنیم در رابطه با مسئله توثیق و تضعیف هست. توجه دارید که ادله‌ای در علم اصول بیان شده و اقامه شده بر این که خبر واحد حجت است، اما در همونجا یک بحث کلان و کلی در این موضوع قرار گرفته که چه نوع خبر واحدی حجت است یا با چه شرایطی حجت است. شرایطی رو برای حجیت خبر واحد بیان کردن. ما امامیه قائل به این هستیم که هر خبر واحدی حجت نیست، بلکه خبر واحد باید شرایطی داشته باشه تا اون رو حجت بدونیم. گروهی بودند و شاید همکنون هم در برخی از مذاهب دیگر باشند که به حشویه شهرت دارند. اینها هر خبری رو میپذیرند و نسبت به صدور این اخبار دقت و کنکاش لازم رو انجام نمیدن. اما ما بر این اعتقاد هستیم که خبر واحد در جایی که ویژگی‌ها و خصوصیات و شرایط خاصی داشته باشه حجیت پیدا می‌کنه. برخی از بزرگان اصولی ما بر این اعتقادند که تنها و تنها ملاک حجیت خبر واحد وثاقت مخبرینش هستند. وثاقت مخبرین وقتی ملاک قرار گرفت، به تبع نقش دانش رجال در ارزیابی و در حجیت بخشی به روایات بسیار بسیار زیاد خواهد بود. اما برخی از اصولیان ما بر این اعتقادند که ملاک برای حجیت خبر واحد وثوق به صدور خبر واحد هست. در این ملاک مسئله وثاقت مخبر فقط و فقط و به تنهایی ملاک نیست، بلکه هر چیزی که بتواند در راستای اطمینان بخشی و اعتماد سازی به خبر نقش ایفا کنه و ما رو نسبت به صدورش مطمئن بکنه، این موارد حجیت رو میتونه به روایت بده. حتی در این مبنا ممکن است خبری بر اساس ضوابط درایه‌ای ضعیف شمرده بشه، اما با شرایطی که در کنار و در جانب این روایت مد نظر قرار میگیره حجیت و اعتماد رو میتونه به خودش اختصاص بده. در این دیدگاه که حالا جای تحقیق اینا در علم اصول هست، در این دیدگاه هم علم رجال کارایی داره، اما به اون وسعت و به اون اهمیت دیدگاه اول نیست. یعنی در باب اعتماد سازی قطعا اینکه مخبر کیست، چه اوصافی رو داره، چجور آدمی است، قابل اعتماد هست یا قابل اعتماد نیست، خیلی در مسئله اعتماد سازی نسبت به خبر مهمه. اما تنها و تنها ملاک این نیست که شخص مخبر شخص صادقی باشد و شخص مورد اعتمادی باشد. بلکه این یکی از اموری است که در کنار چند امر دیگر میتواند صدور رو برای ما مطمئن بکنه. در این دیدگاه مسئله منبع حدیث میتواند نقش ایفا بکنه و اعتماد سازی بکنه. راوی حدیث میتواند اعتماد سازی بکنه. قرائن جانبی و موردی در یک حدیث خاص که حالا گاهی ازش یاد میکنن به همراهی کتاب، سنت، عقل، اجماع و امثال این موارد، که فقط اینا هم نیست، بلکه قرائنی که همراه حدیث هستن میتونن نقش ایفا کنن و اعتماد رو ایجاد بکنن، که حالا این بحثش در علم اصول باید مطرح بشه. این دوتا دیدگاه علی ای حال وجود داره در علم اصول و خلاصه این دو دیدگاه که در اینجا ما میخوام استفاده کنیم این است که علی ای حال شناخت راویان و اوصاف راویان در حجیت بخشی به حدیث مؤثر است. ما نمیتونیم بگیم اوصاف راویان رو ما لحاظ نمی کنیم، هر راوی هر چی گفت قبوله. اگر این دیدگاه رو انتخاب بکنیم با دیدگاه حشویه در واقع همراه خواهیم شد. پس بنابراین هر خبر واحدی حجت نیست، بلکه خبر واحد اطمینان آور حجت است و در این اطمینان آور بودن شرایطی برای راوی ذکر شده که اون شرایط باید مورد مطالعه و تحقیق قرار بگیره. این شرایط رو در علم درایه تبیین کردن. یه بحثی است به عنوان شرایط راوی در علم درایه مطرح شده. این شرایط به این ترتیبن که عرض میکنم 9 شرط هست که در راوی ذکر شده و باید باشه. شرط اول اسلام است. روایت شخص کافر رو نمیپذیرن. توضیح مطلب این که منظور از شخص کافر روایت رو نمیپذیرن این است که در حین کفر وقتی روایتی رو بیان بکنه اون روایت اعتماد نسبت بهش نیست. البته اعتماد نسبت بهش نیست از جهت مخبرش، یعنی به لحاظ اینکه مخبرش اعتماد بهش نیست اون خبر معتمد نیست. توجه داشته باشید این شرایط و همین موردی که عرض کردم منظور از شرط بودن اسلام در حین ادای حدیث است. ما در باب حدیث یه مرحله تحمل داریم، یه مرحله ادا داریم. مرحله تحمل یعنی مرحله فراگیری، مرحله ادا یعنی فرادهی از تعلیم و تعلم. اون زمانی که شخص واقعی رو میبینه یا کلامی رو میشنوه اون زمان کافر شاید باشه، اما مهم موقعیت اداست، یعنی اون زمانی که داره برای ما نقل میکنه. من کی به نقل این راوی اعتماد کنم؟ زمانی که او مسلمان است. چرا؟ بحث‌های متعددی به لحاظ مستند هر کدام از این شرایط در کتب درایه آمده که ما الان در مقام بیانش نیستیم، بلکه اجالتاً عرض می‌کنم باید در زمانی که راوی روایت رو نقل می‌کنه توجه به مسئولیت خودش در برابر گفته‌های خودش داشته باشه، یعنی به تعبیر دیگر مکلف باشد، مسئول باشد، از دروغ بپرهیزه. چرا؟ چون میگه من مسلمانم، دروغ بر من حرام است، نباید دروغ بگم. و همینطور سایر موارد. شرایط دیگری هم که ما داریم همشون برمیگرده به همین مسئله، که بخش زیادش برمیگرده به مسئولیت، برمیگرده به تکلیف نسبت به احکام شرعی، نسبت به راستگو بودن، نسبت به این که اون مسائلی رو که واقعا شنیده و واقعا دیده بیان بکنه، از اونا تعدی نکنه. شرط اول اسلام است. اما عرض شد در ضمن این توضیحی که گفتیم اگر کسی در زمان کفر تحمل حدیث کرد اما در زمان اسلام اون مطلبی رو که در زمان کفر شنیده بود الان نقل بکنه، این حجت است، اعتباری داره، مشکلی نداره. فرض کنید کسانی بودن در جنگ‌های مختلف، اول کافر بودن، روبروی پیامبر اسلام وایسادن جنگ کردن، اما اون وقایع رو دیدن، برخی از کلمات پیامبر رو شنیدن، بعد مسلمان شدن، آمدن اون وقایع دیده‌ها و شنیده‌های خودشون رو نقل کردن. اینها معتبر است، مشکلی نداره. به خاطر اینکه ما مسئولیت هنگام ادا رو می‌خوایم نه هنگام تحمل. حالا همین مسئله در مورد شرایط دیگه هم هست. من در مورد اولین مورد توضیح دادم تا بقیه رو اشاره کنم و رد. پس اول شرط اسلام است. دوم بلوغ. باید همچنان که عرض کردیم راوی مسئولیت سرش بشه، تکلیف بفهمه. اگر بچه نابالغ باشد مسئولیت نداره، تکلیف نداره، لذا اون میتونه دروغ بگه. احیانا اعتمادی از این جهت بهش نیست. مسئله سبی بودن، نابالغ بودن، مانع از پذیرش روایت شخص. اما باز اینجا همون توضیح قبلی هم هست، اگر یک کسی بچه‌ای در زمانی که میفهمه و اهل درک است، آمد مطلبی رو تحمل کرد، فرا گرفت، دید، شنید و بعد در زمان بلوغ، یعنی زمانی که میفهمه مسئولیت داره در برابر اون چیزایی که میگه اون رو بیان بکنه، اینها معتبر است، اشکالی نداره. پس شرط دوم بلوغ است.
الله یا الله، الله یا الله، الله یا الله.
شرط سوم ایمان است. منظور از ایمان چیه؟ منظور از ایمان به صورت خاص یعنی شیعه اثناعشری باشد. به لحاظ مذهب ایمان باید کامل باشه. توجه میدم عزیزان رو به این نکته که کلمه مؤمن وقتی به کار برده میشه در لسان قرآن و روایات سه جور کاربرد داره. یه وقت میگن مؤمن منظور همان مسلمان است. خیلی از آیات متعددی که در قرآن هست میگه یا ایها الناس آمنو، ایمان بیارید به خدا، به رسول، یعنی مردم غیر مسلمان بیان مسلمان بشن. پس مؤمن یعنی مسلمان. در خود قرآن کریم در جایی خود همین مؤمنین باز دعوت شدن به ایمان آوردن. اونجا مؤمن اول که گفتیم یعنی مسلمانان دعوت شدن به ایمان آوردن. یا ایها الذین آمنو آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید ایمان بیارید. منظور از این ایمان یعنی التزام، پایبندی و تعهد نسبت به اون احکام، نسبت به اون قواعد و آموزه‌های دینی است. پس مرحله دوم مسلمان مقید به دیانت خودش رو مؤمن میگن. و یک مؤمن هم در لسان روایات شیعی به صورت خاص آمده که یعنی شیعه اثناعشری. این که در روایت آمده علامات مؤمن چند تاست، بعد انگشتر به دست کردن، زیارت اربعین یا امثال موارد ذکر میشه، اینا یعنی علامات شیعیان، نه علامات مؤمن به معنی مسلمان، نه علامات مؤمن به معنای ملتزم به احکام کلی شرع. نه، در لسان روایات اینجا مؤمن یعنی شیعه، شیعه اثناعشری. در اینجا اگر میگیم ایمان در راوی شرط است، این معنا منظورمونه، یعنی باید راوی شیعه اثناعشری باشد و اگر این شرط داشته باشه ما روایتش رو بی قید و بند میتونیم بپذیریم. اما یک سوال در همینجا مطرح میشه و شاید ذهن شنوندگان ما رو هم به خودش مشغول کرده باشه که فعلا سوالش رو مطرح میکنم و انشالله برنامه آتی پاسخش رو عرض خواهم کرد. و اون این است که اگر شیعه اثناعشری بودن راویان شرط است، پس چرا حدیث موثق حجت است؟ حدیث موثق حدیثی است که راوی شیعه اثناعشری نیست، ولیکن توثیق دارد. توثیق داره اما توثیق از نظر مذهب نداره. به لحاظ شخصی موثق است اما مذهب دیگری دارد. اگر شما می‌فرمایید که ایمان به معنای شیعه اثناعشری بودن در راوی شرطه، پس چرا حدیث موثق حجت است؟ این سوالی است که در اینجا باید مطرح بشه و ما بهش پاسخ بدیم. اجازه بفرمایید پاسخ این سوال رو هم خود عزیزان فکرش رو بکنن و هم ما انشاءالله جلسه آینده خدمت عزیزان عرض بکنیم.
کیست این پنهان مرا در جان و تن، که از زبان من همی گوید سخن؟ این که گوید از لب من راز کیست؟ بشنه جدید این صاحب